همراهان عزیز در کنارتون هستیم از رادیو سلامت با اعلام ساعت 12:30. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه نیم نگاه لطفاً همراه باشید.
نیم نگاه اگر دولت بناست که بزار بگار همین سیاست رو اعلام میکنه بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مفرمشتا فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، علوی هستم موجی این برنامه. خدمت همه شما بزرگواران عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید، مراقب سلامت خودتون باشید. در این روزها که متاسفانه شرایط کرونایی ما نامناسب شده و متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما دارن بستری میشن و متاسفانه آمار فوتمون هم افزایش پیدا کرده و ما استدعا میکنیم از شما عزیز هموطن، اگر نوبت واکسنتون فرا رسیده تزریق بفرمایید، اگر که علائم دارید از دیگران جدا باشید برای اینکه از انتشار بیشتر ویروس پیشگیری بکنیم. اما در کنار همین مطالب خدمتون عرض میکنم ما به مناسبت ایام خجسته فجر میریم سراغ دستاوردها در زمینه‌های مختلف. امروز که از گروه تغذیه در خدمتون هستیم با توجه به اینکه تنوع تولید صنعت غذا در کشور به حال برای همه ما مشخص هست، میریم سراغ تنوع و توسعه صنایع غذایی در کشور.
در میان صنایع فعال کشور، صنعت مواد غذایی از پویایی، پیشرفت و تنوع خاصی برخوردار است. عرصه‌ای که در صورت حمایت و برنامه ریزی می‌تواند به قطبی تأثیرگذار در توسعه صادرات غیر نفتی مبدل شود. صنایع غذایی ایران نسبت به عمر این بخش در جهان صنعت نوپایی به شمار می‌رود. این صنعت در کشور ما می تواند با توجه به شرایط آب و هوایی، تنوع و کیفیت مطلوب محصولات کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوان باشد. در حالی که بسیاری از صنایع در حال حاضر در رکود نسبی به سر می برند، یکی از بخش هایی که امروز می توانیم به آن توجه ویژه داشته و برای تحقق فرمایشات رهبری از آن بیشترین استفاده را داشته باشیم، صنایع غذایی در ایران است. صنایعی که سهم بالایی از گردش اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورمان را به خود اختصاص دادند. این صنعت مهم و پیشرو نقش بسیار تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی کشور به ویژه در شرایط حساس و استراتژیک فعلی ایران ایفا می کند. با توجه به این بخش از اقتصاد کشور، علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و امنیت غذایی، فرصتی برای ارزآوری از طریق صادرات نیز فراهم خواهد آورد. در حال حاضر حدود 95% مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. بررسی ها نشان می دهد صنایع غذایی بالاترین سهم را در ایجاد اشتغال در کشور داشته است و پیشبینی ها نشان می دهد که این بخش امکان توسعه اشتغال در اقتصاد کشور را بیش از سایر بخش های صنعتی خواهد داشت. مبارزه با رانت و فساد، مبارزه با قاچاق مواد غذایی، رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های صنعتی کوچک و شهرک‌های صنعتی، در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های لازم برای تولیدکنندگان، رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، دسترسی آسان و نیز حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این راستا می‌تواند شرایط را برای حضور موفق‌تر و پررنگ‌تر این صنعت در سال پشتیبانی از تولید و مانع زدایی‌ها مهیا کند. در شرایطی که بحران کرونا جهان را فرا گرفته است، تأمین مواد غذایی مورد نیاز مردم که از کالاهای اساسی است، قطعاً در اولویت است. بنابراین، تقاضا برای بسیاری از مواد غذایی بیش از گذشته شده و تولید کنندگان در سنگر تولید با تلاشی مضاعف به تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم مشغولند. با افزایش مداوم جمعیت دنیا، نیاز به مواد غذایی روز به روز با سرعتی شگرف افزایش می‌یابد و در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب به مقوله خودکفایی در تولید محصولات و گسترش صنایع تولید کننده مواد غذایی توجه ویژه شده است. به بهانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در این برنامه با کارشناسان و فعالان این حوزه همراه شده ایم تا از مسیر پیشرفت در این صنعت بیشتر برایمان بگویند.
در بین کالاهایی که تولید مواد غذایی محسوب میشن و برای خرید روزانه و هفتگی ما یکی از ضروری ترین کالاها قلمداد میشن، صنایع لبنی برای ما کاملا شناخته شده هست. تنوعی که الان در تولید انواع محصولات لبنی گاهی انتخاب رو برای مشتری دشوار میکنه. بریم سراغ اولین گفتگوی این برنامه با آقای محمد رضا بنی تبا که سخنگوی انجمن صنایع فراورده های لبنی کشور هستن. جناب بنی تبا خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت عرض فعالی خانم علوی، ملت شریف ایران، همکاران محترم شما در خدمت.
خیلی سپاسگزارم. ما به مناسبت ایام خجسته فجر میخوایم اشاره‌ای داشته باشیم به گوشه‌ای از توفیقاتی که در حوزه تولید و صادرات صنایع محصولات غذایی ما مطرح هست در صنعت. و خب فرآورده‌های لبنی یه محصول کاملا خاص محسوب میشه. خیلی از تولیدات غذایی در کارخانجات رو شاید خریدهای حتی سال یک بار هم برای ما ضرورت نداشته باشه، اما محصولات لبنی کالای دیگری هست که خب واقعا تو هرم غذایی برای ما ارزش غذایی خاصی داره. حالا علی‌رغم مشکلات پیش آمده، شرایط قیمت و نرخ برای مشتری، ضعف دی برای اینکه از نظر اقتصادی ممکنه توان تهیه‌اش رو نداشته باشن، ما می‌خوایم در مورد فرصتی که برای توسعه صنعت غذا فراهم شد از شما بشنویم در مورد لبنیات. بفرمایید، خواهش میکنم.
عارضم به حضورتون که بتونیم به طور کلی انقلاب اسلامی بعد از انقلاب که واقعا ما یکی از صنایعی که بخش صنایعی که توی کشور بسیار توسعه پیدا کرد و تونست عارضم به حضورتون که اون پایه‌هایی که قبلا ریخته شده بود رو بیشتر هم افزایش بده، همین صنعت غذای کشور، یعنی یکی از بخش‌های پیشرفته در حوزه صنایع کشور صنایع غذایی هست که کاملا با برندهای خارجی قابل رقابت بوده، تونسته بازار بگیره، ارزآوری داشته باشه و توسعه خوبی رو هم شاهد بودیم توش. بین صنایع غذایی خب صنعت لبنیات شاید شاخص‌ترین باشه. فی الواقع صنعت لبنیات که خب قریب 70 سال در کشور ما ریشه داره، ما بعد از انقلاب شاهد گسترش چند برابری اون بودیم. در واقع حضور بخش خصوصی به طور خاص در این صنعت منجر به این شد که شکوفایی بسیار خوبی داشته باشه. من بخوام به طور مصداقی هم اشاره بکنم، ما اگر خاطرتون باشه بعد از انقلاب حدود 50,000 تن در سال فقط پنیر وارد کشور میکردیم. امروز نه تنها عرضم به حضورتون که تأمین مواد اولیه و در عرضم به حضورتون مواد مصرفی حوزه لبنیات کشور کاملا مستقل و داخل کشور انجام میشه، بلکه حجم صادرات بسیار مطلوبی رو هم تو همین حوزه داریم و رو به توسعه هم هست. به نظرمون میاد که شاه کلید این توسعه هم اعتماد به بخش خصوصی بوده. یعنی حالا اشاره شد مقامات ارشد کشور هم در رابطه با مثلا خودرو گلایه های مردم رو انعکاس دادن رو گفتن، درمان همچین حوزه‌ای هم بخش صنعت خودروی کشور هم حضور بخش خصوصی و اعتماد بهش هست. این رو هم عرض بکنم که صنعت غذای کشور به طور خاص حتی صنعت لبنیات کشور جز معدود جاهایی هستش که تقریبا شاید 90% بخش خصوصی است. شاید اگر ما بگیم دو تا بنگاه خصولتی هم که حضور دارن، اگر کاملا با عرضم به حضورتون سهام عام دارن اداره میشن، یکی از موفق ترین خصوصی سازی ها در کشور تو همین بخش صنایع غذایی و به طور خاص صنعت لبنیات اتفاق افتاده
که حتما هم جناب بنی صبا این اعتمادی که مردم میکنن و ناشی از رضایتمندی دیگه، یعنی ما از واقعا این خواسته قلبی همه ایرانیان هست که ما بتونیم صنایعی داشته باشیم خودکفا اما کیفی. حالا چه از نظر کمی چه از نظر کیفی، شما وقتی محصول صادراتی لبنی دارید مثلا کشورهایی که سختگیری خاص خودشونو دارن علاوه بر مصرف کننده داخلی، خب اینا باعث میشه که اعتماد مردم جلب میشه و مصرف کننده است که واقعا تعیین میکنه. حالا اگر مقایسه میکنید با صنعت دیگری، خب اون صنعت عمل کردش به شکلی بوده که واقعا الان نتیجه شما دارین میبینید.
من میخوام برای اینکه تقریب به ذهنم بشه همین رو بگم. ببینید صنعت لبنیات یک صنعت رقابتی، چون بخش خصوصی حضور داره رقابت. وقتی یک صنعت رقابتیه یعنی برای جلب رضایت مشتری میجنگن، این مشتری چه پولدار باشه چه فقیر باشه. خب برای همین هستش که شما وقتی وارد یک مثلا ارزان بزرگ مغازه سوپرمارکت یا فروشگاه زنجیره‌ای میشید، هم تعدد و تنوع کیفیت و محصول دارید، هم تنوع قیمت و ارزم به حضورتون تعدد قیمت. یعنی در هر قفسه فروشگاهی انواع و اقسام محصولات با برندهای مختلف با قیمتهای مختلف در دسترس هر نوع مصرف کننده چه غنی چه فقیر هست و میتونه رو به راحتی حق انتخاب مشتری و کیفیت که میخواد کالایی رو که بخره کاملا به رسمیت شناخته شده و تأمین میشه، در حالی که مثلا در همون سرک خود شما همچین چیزی نمیبینید.
بله اصلا اصولا ویژگی
یک نمیتونید حق انتخابتون محترمه نه کیفیت خودروی که تعمیرتون میشه.
حالا تو صنعت تولید محصولات لبنی هم واقعا من فکر میکنم که هدف مشتریش تمام اقشار اجتماعی هستن، ممکنه یه صنایعی باشه
برای همه اقشار. اصلا چون ببینید ما صنعت ما بر مبنای تامین شیر مدارس شکل گرفته، یعنی به ذات صنعتی هستش که باید در خدمت سلامت کشور باشه، سلامت مردم باشه. متاسفیم از این که خب به هر صورت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، اما ما به عنوان درزن به حضورتون که نمایندگان صنعت در تلاش هستیم، داریم رایزنی هایی میکنیم بتوانیم راه حل هایی پیدا بکنیم که بتونیم محصولات رو با قیمت کمتر هم شده در دست مردم برسونیم. چون نرسیدن عدم مصرف شیر به خصوص در دهک‌های محروم شیر پاستوریزه سالم، این منجر به افزایش هزینه‌های درمان اونها در سال‌های آتی خواهد بود، منجر به افزایش پوکی استخوان در بانوان این کشور خواهد بود، منجر به زمینگیر شدن بیشتر سالمندان خواهد بود. سالمندی که سر پا باشه هزینه های درمان و نگهداریش برای خانوادهش کمتره، به مراتب کمتره. عزیزانی که بیمار پوکی استخوان در منزل دارن میدونن چه فارغ از اون چیزهای روحیش چه هزینه هایی رو به مثلا خانواده
با همون حساب. خب تلفنشون قطع شد. البته واقعا با همین حساب کتاب‌های اقتصادیش هست، هزینه اثر بخش بودنش هست که خیلی از جوامع هم سرمایه گذاری میکنن. از دامدار حمایت میکنن، از به هر حال تولید محصولات لبنی به شکلی حمایت میکنن که خب جاذبه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشه. حمایت های این چنینی در نهایت به نفع حکمرانی ها خواهد بود، برای اینکه هزینه های درمان رو در بخش های دیگه کاهش میده. آقای بنی طبع ما ادامه صحبت ادامه صحبت شو عرض کنم خدمتون که من برای اینکه این فاصله رو ما جبران بکنیم، من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز که خب برای همینم هست که یک تعدادی از جوامع کمک میکنه دولت و حکمرانی برای اینکه این صنعت خیلی سرپا بمونه و ترویج پیدا بکنه مصرف لبنیات، برای اینکه از یه طرف دیگه هزینه پوکی استخوانش رو کمتر میده، هزینه بیماری مشترکش رو کمتر میده مثل تب مال یا حالا هزینه های دیگری که خیلی میشه اسم برد. بله. مترتبه بله. بر کاهش مصرف لبنیات.
مدیر مدرسه سرخا خانم علوی در بعضی از کشورها مثل بریتانیا 100 سال سابقه داره.
عجب.
100 سال سابقه داره. و این اگر تأثیر نداشت که ادامه پیدا نمی‌کرد. در عرضم می‌رسیم، ولی ما متأسفانه الان با کاهش بودجه شیر مدرسه مواجهیم. گاهی موقع عدم تخصیصش در حد، یعنی مصوبات میشه تخصیص پیدا نمی‌کنه. و این به خصوص در مناطق محروم ما که کودکان با سوء تغذیه هم بعضن مواجهن، فاجعه آمیز خواهد بود در این سال‌های آتی. با کاهش میانگین قد مواجه خواهیم شد. ما امیدواریم که عزیزانمون در نهادهای سیاست گذار کشور صدای عرضم به حضورتون که سیاست گذاری های پیشگیرانه رو بشنوند، به خصوص در وزارت بهداشت از سیاست های درمان محور به پیشگیرانه فی الواقع یک بازگشتی داشته باشند و بتونیم و این آمادگی هم در صنایع جزء مسئولیت اجتماعی ماست و ما آماده ایم بدون چشداشت این کار رو انجام بدیم، برای هم افزایش سرانه مصرف خانوار و هم برای به خصوص شیر مدارس که هیچ فکر میکنم هیچ اولویت مهمتر از این وجود نداره و انشالله که صدای شنیده بشه و تغییر سیاست ها ملموس باشه.
امیدواریم به همین ترتیب باشه. آره خود سرمایه گذاری تو سلامت اون بچه سر و صداش و تبلیغاتش کمتره، یه خورده به هر حال نماش و ارائهش یه خورده میدونید زمان میبره تا نتایجش بله. مشخص بشه، اما واقعا حرکت های مثبتی خواهد بود اگر که این اتفاق هم بیفته. ما منتظریم واقعا ببینیم سیاست گذاری ها برای سالهای آینده به چه شکل خواهد بود. جناب بنی طبع، من میخوام توی بخش دیگه هم با شما گفتگو بکنم. استدعا میکنم که چند دقیقه بیشتر همراه ما باشید، ببینیم وضعیت صادراتمون چگونه است و ارزاوری از این بخش چگونه است و اصولا تعداد تولید کننده هامون، یه خودم آماری با شما صحبت بکنیم در ادامه برنامه تا لحظاتی دیگر. شما شنونده عزیز برنامه نیم نگاه رو میشنوید و ما هم از تنوع و توسعه صنایع غذایی در کشور برای شما مطالبی رو تقدیم خواهیم کرد.
کرایه که از خارج میاد،
پنیرهای وارداتی من به نظرم از انگلیس و یا ایتالیا میاد.
تو بازار پنیر دانمارکی میاد.
بیش از 50 نوع پنیر مختلف تولید میکنیم.
هیچ نوع ماده نگهدارنده در اونها استفاده نشد.
ما در 56 کشور 300 میلیون دلار صادرات داریم، یعنی از یک کشور وارد کننده لبنیات تبدیل شدیم به یک کشور صادر کننده لبنیات.
اینجا یک مجتمع تولیدی از سیلوهای بزرگ گندم تا آرد کردن گندم ها و در نهایت تولید ماکارونی.
این کارخانه سال 1377 به بهره برداری رسید.
توان تولیدی اسمی ما 2,400,000 تنه، یه چیزی در دو 240,000 تن به ارزش 600 میلیون دلار به 66 کشور دنیا صادر شده.
امروز خدا رو شکر ما در کشور محصولاتی که در با تکنولوژی روز دنیا داریم تولید میکنیم واقعا دیگه از خام فروشی دلوگیری داره میشه.
خیلی از ماشین‌آلاتی که قبلا از کشورهای اروپایی پیشرفته وارد کشور میشده توسط همکارای از ایران داره تو بازار مختلف ساخته میشه. این در زمانی است که نزدیک 40 سال همش رو تو جنگ رو به تحریم.
همچنان شنونده برنامه نیم نگاه هستید از رادیو سلامت و درباره تنوع و توسعه صنایع غذایی در کشور گفتگو میکنیم. در این بخش با آقای بنی تبا که سخنگوی صنایع لبنی کشور هستند. جناب بنی تبا، وضعیت صادراتمون چگونه بوده در طول این دهه ها و اصولا کشورهای مقصد کجاها بودن؟ بیشتر چه نوع محصولاتی رو ما صادر کردیم؟ حجم حالا عرض تأمین شده از این بخش به چه شکله؟ توضیح میفرمایین؟
آرزم به حضورتون که ما از کشورهای همسایه تو اروپا، اتریش و ارمنستان و ازبکستان و استرالیا و آلمان و افغانستان و عرضم به حضورتون که دیگه روسیه و سومالی و الان من دارم اینم سوئد و قطر و کانادا و مالدیو و هند و هلند و عراق و البته هند رو اشتباه کردم، همون هلند و عراق، اینا همه کشورهای ما شاید نزدیک مثلا ارزم به حضورتون که نزدیک 50 تا کشور مقصد صادرات محصولات لبنی ایران بودن. تنوع محصولات هم از بستنی، کره، شیر خشک صنعتی، ماست، دوغ، کفیر، کامه، پنیر، اینا همش جزء صادرات ما بوده. مجموع صادراتی که ما داشتیم حدود 400 هزار دلار، 350 هزار دلار بوده که ارزش ریالیش یه چیزی نزدیک 80 هزار میلیارده و حدود جمع صادراتمون اگه بخوایم وزنی بگیم 381 هزار ارزم به حضورتون که خورده 382 هزار کیلوگرم بوده. این کلیت آمارهاییست که ما مربوط به 10 ماهه 1400 ماست.
بسیار عالی.
بگم که بله. کرونا منجر به افت تازه صادراتمون شده بالواقع. دیگه هم کرونا هم مشکلات مرتبط با تحریم و جایی
بله. بله.
همین توی این وگرنه ما عدد این عدد صادرات ما از دلاری در سال دو سال پیش اگر اشتباه نکنم دو برابر عددی بود که خدمتتون عرض کردم، یعنی الان 353 هزار میلیون دلار ارزان به حضور یه چیزی نزدیک مثلا 700 تا بوده.
بله
این کلیت ماجرا است.
داشتم همینطور که شما اسمی بردین از کشورهایی که مقصد صادرات محصولات لبنیمون هستن، ما کشورهایی رو میدیدیم که حتی استانداردهای سختگیرانه تری هم دارن نسبت به بقیه کشورها.
نشون دهنده رقابت پذیری صنعت لبنیات ما هست. ما واقعیت اینه که ببینید، من اگر بخوام خیلی راحت با شما گفتگو کنم، ما توی حوزه صنعت گفتم به جهت وجود رقابت بسیار ارزان به حضورتون که کارخونه‌ها و برندهای تثبیت شده و خوبی داریم، اما در حوزه تولید شیر خام هم بسیار کار شده، یعنی بنگاه‌های خصوصی و خصولتی خوبی داریم، ولی مسئله سر اینه که گاوداری صنعت ما حجم عمده بازار رو نتونست، یعنی ما اینجوری بهتون بگم بخش عمده ای از گاوداری ما هنوز سنتی یا نیمه صنعتی هستن.
بخش عمده ای از گاوداری ما،
ولی در حالی که خب کارخونه ها دارن شیر خامشون رو عموما از گاوداری های صنعتی میگیرن.
بله
خب ما اگر که همونجور که وزیر محترم جهاد توی برنامه هاش هست انقلاب بهره‌وری داشته باشیم و بتونیم گاوداری های سنتی و نیمه صنعتیمون رو پوش بکنیم، فشار بیاریم که برن به سمت سرمایه گذاری و افزایش بهره‌وری خودشون به تبدیل شدن به گاوداری های صنعتی و رعایت استانداردهای تولید شیر خام، قطعا و حتما با افزایش میزان چربی و پروتئین شیر تولیدیمون به علاوه کاهش بار میکروبیش، یعنی افزایش شیر خام کیفی تولیدی کشور، میتونیم جهش بیشتری هم داشته باشیم. این میخوام یعنی بخصوص دقیق تر خود بخوام بگم اینه که منظورم این نیستش که گاوداری های صنعتی ما شیر خوبی تولید کنن، نه، گاوداری صنعتی ما شیر بسیار با کیفیتی الان دارن تولید میکنن.
بله.
مسئله اینه که تعداد گاوداری صنعتی ما کمتر از اون کمتر از سنتی،
یعنی ما حتی امکان توسعه بیشتر هم داریم. بله امکان توسعه بیشتر هم داریم، امکان جذب سرمایه گذاری بیشتر داریم
و سرمایه گذاری تو بخش نهادهای دامی.
بله.
یعنی ما باید بریم به سمت این که این وارداتی که در حوزه نهادهای دامی داریم
بله. یعنی وابستگی به وارداتمون رو باید آره دیگه وارداتمون رو باید کاهش
بدیم بدون اینکه به منابع خاکی و آبی کشورمون فشار بیاد، بریم به سمت این که اینها رو در فراسر زمین تولید بکنیم، وارد کشور بکنیم و به حضورتون که یا سرمایه گذاری در کشورهای مثلا هیدروپونیک مثلا انجام بدین.
بله.
که خود سرمایه سنگینی میخواد که با بتونید به کل این زنجیره که امنیت غذایی کشور رو تامین میکنه
بسیار عالی
مستقل از ارزم به حضورتون که
چندین زمینه گفتگو رو شما مطرح کردید، حالا همین بحث تأمین نهادهای دامی و حالا یکی از راه‌های تأمینش کشت فراسرزمینی خودش واقعا ساعت‌ها گفتگو می‌طلبه و جذابم هست موضوع واقعا. در یک فرصتی حتما با شما در این باره صحبت می‌کنیم. بله و متخصصان مربوطه صحبت خواهیم کرد جناب بنی طبا. ما به همین میزان اکتفا می‌کنیم. خیلی سپاسگزارم که امکان این گفتگو رو برای ما فراهم کردید. سخنگوی صنایع لبنی کشور. براتون آرزو توفیق می‌کنم برای شما همکارانتون. ممنون، خدا نگهدار.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، هویا و شاد.
نیم نگاه.
صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه برنامه نیم نگاه هست و ما به مناسبت ایام خجسته فجر از تنوع و توسعه صنایع غذایی مطالبی رو تقدیمتون میکنیم. بخش ابتدایی برنامه راجع به لبنیات صحبت کردیم که خب ضرورت سفره‌های ما هست و همینطور بخش عمده ای از این توسعه و تنوع صنعت غذا در کشور رو هم شامل میشه. بریم سراغ سایر زمینه های تولید از نظر صنایع غذایی و ببینیم که ریاست کانون صنایع غذایی کشور برای ما چه خواهند گفت. آقای محمد رضا مرتضوی سلام عرض میکنم خدمتون. جناب مرتضوی
سلام علیکم، منم شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض کنم و امیدوارم که بتونم در تبیین نقش بخش‌های مختلف صنعت غذا کمکی به برنامه شد.
حتما همینطوره جناب مرتضوی بزرگوار. میخوایم بشنویم یه خلاصه ای تو این 10 دقیقه 15 دقیقه که در خدمت شما هستیم و ببینیم که ما اگه از صنعت غذا صحبت میکنیم تو چه زمینه های ما تولیدمون. البته واقعا مشتریان بازار که همه عزیزان هموطن ما هستند میدونن که ما الان چی داریم تولید میکنیم، از نظر کیفی چه شرایطی داره و خب مشتری خودش تعیین کننده هست در بازار. اما شما برای ما بفرمایید که این صنعت غذای ما تو چه زمینه های تولیداتش بیشتر مطرحه.
مدل صنعت غذا به خاطر ارتباطی که با سفره های مردم داره در واقع یک رابطه عاطفی عمیقی با مصرف کننده در طی فکر میکنم 60 سال فعالیت مدرن صنعت غذای کشور برقرار کرده. یعنی ما الان برندهایی رو داریم در صنایع مختلف غذایی شامل صنایع کنسرو، صنایع رشته، صنایع به اصطلاح آرد، نان و روغن و شکر و شکلات و همه صنایع که اینا برندهایی هستن که تونستن یک رابطه عمیقی رو با مصرف کننده خوشبختانه برقرار کنن. شما اگر همه بخش مختلف صنعت کشور رو بررسی کنید کمتر ما شرکتهایی رو داریم که بیش از 60 سال عمر اون شرکت ها باشه و خدمتگزار مردم بوده باشن، ولی ما در صنعت غذا به وفور شرکت هایی رو داریم که بیش از نیم قرنه که در سفره های مردم در بخش های مختلف حضور دارن و این نشون دهنده توانایی و استعداد بخش صنایع تبدیلی غذای کشور ما در صنعت روغن و تولید روغن و تصفیه روغن و به اصطلاح روغن کشی از دانه های روغنی واقعا در یک سطحی هستیم که هم از نظر تکنولوژی هم از نظر شرکت هایی که در ایران وجود دارن میتونم بگم که در واقع در رید و در رتبه‌بندی بسیار بسیار خوبی هستیم. ما در صنعت رشته